بفرستی؟
سخت نگیر، قسطی بگیر.
اقساط فقط با روزی 50,000 تومان.
شهر لوازم خانگی.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم و در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده ققنوس باشید که میپردازه به موضوعات ادبی روز و گفتگو با کارشناسان این حوزه.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام آن که نامش حرز جان هاست، ثنایش جوهر تیغ زبان هاست، خرد را زو نموده دم به دم روی، هزاران نکته باریک چون مو. به نام آن نایی که بی نای او هر نی بی نواست، شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده ققنوس، سلام و درود بر شما. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس، و هر روز به جز آدینه ها همین ساعت با شما از ادبیات سخن ساز میکنم. تندرستی و بهروزی رو برای شما مخاطبان بلند نظر شبکه رادیویی فرهنگ آرزو می‌کنم. آنچه امروز در ققنوس خواهید شنید از این قرار است. گفتگو با استاد داریوش مؤدبیان در مورد اثر مکتوب تازه ایشان، نگارش طنز نمایشی. تجلی علوی در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. ویژگی های زبان و ادبیات پارسی و سیطره آن بر جغرافیای فرهنگی. در مقالات شمس آمده است که شادی همچو آب زلال روان می رود جوی به جوی. چقدر زیباست این صدا، چقدر دوره، چقدر گرم و چقدر پردریق. ای کاش که به هنرمندان اون نسل و حتی هنرمندان این نسل، اینهایی که واقعا هنرشون ریشه در یک آگاهی و یک متانتی داره، خیلی بیشتر واقعا از سلامت جسم و روحشون مراقبت کنن و به بهانه این که مثلا ما هنرمند هستیم یه شلختگی رفتاری رو پیشه نکنن و در جهت تخریب خیشتن بر نیان. حیف از داریوش رفیعی بزرگ که در عین جوانی دقیقا به نظر من پرپر کرد خودش رو، و خیلی مهمه که شما مثلا این سن کار کنی تا مثلا حوالی 30-30 خورده ای و این هم نغمه ماندگار از شما مانده باشه. خب ای کاش که بیشتر از خودت مراقبت میکردی. روحت شاد باد. باری نغمه پردازی استاد مجید وفادار رو شنیدی روی شعر زیبای آقای کریم فکور و اجرای زیبای داریوش رفیعی. کنید بارم از شنیدنش لذت برده باشید. از حافظه چیزی از دیوان شمس براتون خواندم، بعد رجوع کردم که دقیق تر و کامل ترش رو بخونم. شمس چقدر زیبا گفته، میگه شادی همچو آب لطیف صاف به هر جا میرسد در حال شکوفه عجبی میروید. یک کتابی است مقالات شمس که دقیقاً زائیده یک ذهن نامتعادل بیقراره. من بیقرارتر از این کتاب در متون کهن نمیشناسم. یک فصلی راجع به مقالات شمس و هم گفتگو میکنیم. میهمان بسیار عزیز، ارجمند و ناماشنایی به جمع ما پیوستند. براتون بگم از کتاب نگارش طنز نمایشی ترجمه استاد داریوش مؤدبیان که توسط انتشارات گویا منتشر شده، الان قرار هست با ایشان گفتگو کنم. با افتخار درود بر شما استاد داریوش مؤدبیان، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
درود بر شما آقای محمدیان نازنین و همچنین شنوندگان برنامه ققنوس در رادیو فرهنگ. من در خدمتتونم.
متشکرم. کمی این کتاب رو برای ما معرفی کنید و اینکه چرا به سراغ ترجمه این کتاب رفتید، بعد من پرسش‌های دیگری رو مطرح خواهم کرد.
این کتاب با عنوان نگارش طنز نمایشی، البته طنز نمایشی رو من برابر با کمدی قرار دادم، در واقع نگارش کمدی است و نویسنده اون جنی روش انگلیسی هست. ایشون تبحر بسیار زیاد داره در هم نگارش متون طنز برای رادیو تلویزیون، در بی بی سی کار میکرده و سرویس به اصطلاح نمایش های کمدی رو اداره میکرده، کارگاه های مختلفی رو در این زمینه گذاشته، ماحصل تجربه های خودش رو در زمینه های مختلف نگارش طنز نمایشی در این کتاب جمع آورده که من به خاطر اینکه مجموعه طنزآوران جهان نمایش رو به پیش میبرم عموماً کارهایی که در تلویزیون کردم، در رادیو کردم و حتی در سینما و یا فیلمنامه نوشتم، ترجمه کردم، عموماً در عرصه طنز و کمدی بوده، این کتاب رو ترجمه کردم برای کسانی که علاقمندن بنویسند برای رادیو، برای تلویزیون، برای سینما و تئاتر و از این دست، از این کتاب بهره ببرن، چون کتاب بسیار هم پژوهشی است، هم آموزشی و هم تمرین هایی دارد و همین که بروز است، یعنی فقط تعاریف رو نمیدهد بلکه فنون طنز نویسی رو هم مطرح میکنه.
بسیار خوب. یعنی من اگر آموزه هایی برای نوشتن طنز در جهت یک متنی برای صحنه دارم، اون میتونه در طنز رادیویی هم مثلا به کار من بیاد؟
بله. ببینید، من الان فصول این کتاب رو میگویم، در 18 فصل تدوین شده.
بله.
و ابتدا به ماهیت طنز پرداخته و کارکردهای طنز در جهان امروز و در رسانه ها، و بعد آغاز به کار نگارش طنز رو توضیح داده، چگونه نویسندگان شروع میکنن، چگونه به اصطلاح موضوع مضمون رو در میابند، سوژه پیدا میکنن.
فکر کنم قشنگ قراره که اون ذهنیت ما رو نسبت به طنز نمایشی و نگارش این نوع از طنز بازتر بکنه.
بله.
متوجه شدم.
و بعد فنون طنز نویسی رو به صورت عام میگوید، بعد بخش بخش میکنه در لطیفه های کوتاه، بعد نمایشنامه های کوتاه طنز، بعد طنز در رادیو، نگارش طنز در رادیو، در تلویزیون،
و بعد حتی
طنز نویسی برای کودکان خیلی مهمه، و بعد حتی کاریکاتور و فکاهی، مصورها رو و حتی کارت تبریکا رو هم توضیح داده که حاوی چه مطالبیه، که البته هنگام ترجمه من بسیاری از به اصطلاح مثالهایی که اون زده و در یک زبان می گنجه، در زبان انگلیسی می گنجیده، من در زبان فارسی آوردم و مثالها رو از
به زبان مقصد در واقع توجه کردید، ترجمه آزادتری ارائه دادید به نظر.
بله، برای اینکه اینجا قابل فهم بشه.
بله.
و این فنون بهتر فهمیده بشه.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. من فکر میکنم اون طنزی که الان ما در رسانه باهاش مواجه هستیم، توی سینما و تلویزیون میبینیم، یه طنزی است که مبتنی بر دانسته نیست، مبتنی بر یه مقداری تجربه های تنهاوش فردیه و اون چیزی نیستش که مثلا به جا بمونه، ماندگار بشه. ببین شما ممکنه یه عصر مدرن بسازی، حالا بلا تشبیه دارم عرض میکنم، ولی بالاخره آدم یه نیم نگاهی به بزرگانش باید داشته باشه دیگه. یه عصر مدرن میسازید که مثلا طرف میخواد بیاد بر فرض یه دستگاهی ساختن که غذا رو خودش به آدمی میخوراند و بعد این دستگاه اتصالی میکنه، مثلا چنگال میره تو چشم چاپلین و یه چیزی دیگه، یه وضعیتی رو داره ترسیم میکنه. این مسخ وجود انسان در این دوران مدرن، اونجا که میره لای چرخ دنده ها و اصلا هضم میشه تو دل. خب من این لایه مندی و ژرف اندیشی رو الان نمیبینم. یعنی قشنگ قراره تبدیل به یک طنز در لحظه بسیار میان مایه یا حتی فرومایه بشه و اقناع کنه و تمام. این چیزی که الان هست به نظرم این اصلا مبتنی بر دانسته نیست، مبتنی بر یک روش دانش شناختی نیست.
به هر صورت این از آسیب هایی که طنز و کمدی داره، چون به هنگامی که نازل میشه سطحش و به قول شما لایه های پنهانی دیگه ندارد، فقط به لایه ظاهری، فقط به آن چیزی که من تعریفی دارم از طنز، میگویم طنز چرخه ای میان خنده و اندیشه. اگر فقط به لایه ظاهریش که خنده فقط اهرمی است برای اینکه اندیشه به حرکت بیفته و یا در به دنبال اندیشه خنده حاصل میشه، اگر از اندیشه را ازش جدا بکنید، خب بله در دامن ابتذال، سطحی نگری و نازل میشه. در این صورت در این کتاب و یا در اون 40 جلدی که تا کنون من طنزآوران جهان نمایش رو در همین انتشارات گویا به چاپ رسوندم، این کتاب هم در انتشارات گویا به چاپ رسیده، در واقع کوششم برای همین بوده که کمدی های بزرگ دنیا و طنز دنیا رو از ابتدا تا حالا در حال حاضر معرفی بکنم، در کنار معرفی مصادیق بیاید، نمایشنامه بیاید و تحلیل بشود. و حتی جلساتی از این دست رو هم در خانه فرهنگ و هنر گویا گذاشتم و این مسائل رو توضیح میدهم. امیدوارم که حداقل از این سوی ابتذال ما خودمون رو دور بکنیم. ولی این ابتذالیه که ما به اصطلاح دامیست که هر لحظه ممکنه در اون فرو بیفتیم. گاهی تماشاگران ما رو هم به اون سوی
می‌دانند. این پرسش بعدی منه. فکر میکنین وضعیتی که ما الان در آثار طنزمون داریم سبب سازش تماشاگره، یعنی خریداره، یا اون ذهنیت میانمایه تولید کننده است، یا مجموعی از هر دوش است؟
هر دوه. یعنی دلایل گوناگون وجود داره. بعض وقتا دلایلش از سوی درخواست کننده است، میگن که ما میخواهیم و هنگامی که میخواهن، کسی هم که داره طنز پردازی میکنه تحت تاثیر این درخواست قرار میگیره و فراموش میکنه که شما میتونید طنز فاخری هم داشته باشید و تاثیرگذارم باشه. نمونش کارهاییست که حالا من اگر بخواهم از کارهای خودم در تلویزیون یا رادیو بگویم، عموما در این زمینه بوده. مجموعه طنزآوران جهان که در سال 64 تهیه شد و نمایش داده شد، یا مجموعه پرده عجایب که بارها و بارها نمایش داده شده، کمدی های مطرح دنیا بوده، از نویسندگانی مثل چخوف، مثل مولیر، مثل کورتولین، مثل مروژک و از این دست، چاپک. و ولی هم سطح بازیگران، هم سطح ارائه، همه چیز به شکل حرفه‌ای و درست و فاخر بوده از دیدگاه من. بله، و تأثیرم گذاشته، به خاطر اینکه هنوزه شما یک نمایشی مثل سوزنبانان که از نظر من یک طنزه، البته طنز تلخه، به گمانم شما به یاد میاد.
بله به تمامی. بله.
خب این سوزنبانان چند نسل دیدن، هنوز هم راغب هستن که ببینن و هنوز هم به یاد میآورن. این چه اتفاق افتاده که این تأثیر رو گذاشته؟ همین مثال ها رو شما زدید از عصر جدید چاپلین و ما در سینمای خودمون داریم در تلویزیون خودمون داریم و داشتیم. اما چرا در حال حاضر به این وضعیت دوچار شدیم که همه اتفاقا مینالن جای بحث و گفتگو داره؟ من فکر میکنم در رادیو، در رادیو فرهنگ میشود به یک میزه گردهایی در این زمینه گذاشت و پیشنهادهایی کرد. حالا من در حد خودم، بر حسب بضاعت خودم در این زمینه فعلا با کتاب و از این دست دارم این راه رو پیش میبرم و
درود بر شما.
در مجموعه طنزآوران جهان نمایش و همین کتاب که از این دستم است و یا داستانهایی که از چخوف ترجمه کردم، از مروژک ترجمه کردم که به چاپهای متعدد هم رسیده و جلساتی میگذارم اینها رو میخوانم برای دیگران، روخانی نمایش میکنم. در واقع میخوام این زمینه رو هم فراهم بیارم و نشون بدم که اینها هم وجود داره. به قول شما داشتید پیش از این از یاد میکردید از داریوش رفیعی و صدای شما رو شنیدم و خیلی هم خوب و گفتید که بعضی وقتا ما فراموش میکنیم این یک کمی یا دوچار غرور میشویم یا دوچار خود باختگی، این باعث میشه که به قهقرا. این در مورد کمدی هم این چنینه. اونی که سوال کردید، هم تولید کننده ها میخواهند زمینه ای رو به وجود بیارن از نظر اقتصادی بیشتر تامین بشوند، فراموش میکنند که میشود هر دو سوی رو دید. ما میگیم که در سینما یک بحثی داریم، فیلم خوب چه فیلمی است؟ بحثی همه کوشش میکنم فیلم نامه خوب باشه، بازیگران خوب باشه، خوب بفروشد، نمیدونم صنعت سینما رو به خوبی به کار گرفته باشه. ولی یک تعریف کلی وجود داره، میگه که فیلم خوب فیلمی است که هم خوب باشد هم خوب بفروشد. ما الان به دنبال فقط فروش خوب اگه باشیم حتما از سینمای خوب ممکنه دور بیافتیم.
جمع این دوتا یعنی سخته به هر حال.
بله شما اگر از شاید یکی از فروشترین فیلم های سینما، تاریخ سینما، همین مثالی که شما زدید،
یعنی
از چاپلین زدید و عصر جدید، سالهای سال همچنان داره نمایش داده میشه، همچنان سالونها رو پر میکنه، همچنان از تلویزیون نمایش داده میشه، نسلهای مختلف دیدند و هنوز هم ترغیب میشوند ببینند و فکر به اندیشه ورو میروند راجع به زندگی خودشون. خب اینا نمونه های خوبه، ما باید این نمونه ها رو به عنوان الگوها ارائه بدهیم. همین کاری که من سعی کردم بکنم در رادیو هم دوستان به یاد میآورن، ما یک مجموعه کار کردیم با عنوان نمایش های بزرگ جهان، عموما کمدی های بزرگ بودش، عموما هم من ترجمه کرده بودم با یادش به خیر مرحوم صدرالدین شجره، بسیاری از اینها رو کار کردیم.
حالا یه مقداری هم من زیاد نمیخوام مزاحم شما بشم، مثلا ماجرای سوزنبان ها چقدر گفتگو میتونست داشته باشه با روزگار ما؟ یعنی شما هر بار که اینو میبینید و اصلا میسازی، چقدر یه روایت دیگری کسی بسازه، ولی شما میبینید که مثلا اون وضعیتی که یه خورده به نظر من گروتسک هست، یعنی کمدی یه جورایی حتی ترسناک هم هست، میدونید یه جاهایی به نظر من میشه گفتگو کنه با روزگار خودش و اتفاقا مردم هم متوجه داستان میشن. میدونی اون کدهای شما رو دریافت میکنه،
سر و کار داره با زندگی مردم.
آفرین، دقیقاً.
و این زندگی رو ما داریم زندگی میکنیم، اگر ما داریم در اونجا به شکلی عبث دارن زندگی رو بازی میکنن، تماشاگر این کار وقتی درست فکر میکنه تحت تاثیر صحنه و دیالوگ قرار گرفته، دیگه از محدوده این که در انگلستان داره رخ میده و 60 سال پیش هست میگذره، میاد به زندگی خودش.
بله.
در واقع متوصل میشه به اینجا، متصل میشه، پیوند میخوره و در میاد من هم زندگی رو بازی میکنم، من زندگی نمی کنم.
میفهمم. خیلی متشکرم استاد داریوش مؤدبیان. کلا من هر بار با شما صحبت میکنم بعدش با یه عالمه ایده از این گفتگوها خارج میشم و این برای من باعث افتخار. قربان،
خواهش میکنم. خیلی
لطف و مهر شماست، شما رو به خدا میسپارم استاد. بدرود،
خدا
نگهدار.
شما خدا نگهدار.
بدرود، خدا حافظ. میخواستم وقتی در مورد سوزنبانان با استاد مؤدبیان صحبت میکنم بگردم یه واژه‌ای رو به جای گروتسک پیدا کنم، فکر کردم که بگم طنز سیاه، ولی واقعا طنز سیاه نیست، یه جور مثلا عجیب پردازیه. یعنی هرچه میگفتم واقعا خود گروتسک نمیشد، یک چیزی مثل مثلا طنز سیاه یا عجیب پردازی در صحنه نمایش هست. اون نمایش رو حتما پیجورش باشید که فرمودن، خیلی جذابه. یه فضاهایی مثلا من رو یاده مثلا در انتظار گودو مینداخت، اون نوعی از طنز تلخی که در اون انتظار برای آمدن چیزی است که هرگز نخواهد آمد. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. هفته گذشته ما روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی رو پشت سر گذاشتیم، اینجا 2 ساعت از شاهنامه با شما صحبت کردیم، سعی کردیم یه فایل های خیلی کمتر شنیده شده ای رو هم تقدیمتون کنیم که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. داره بازخوردهای برنامه اینطور نشون میداد و خوشحالیم. در کشور هم نشست ها و گرد همایی ها و جلسه های گوناگونی با همین محور، یعنی بزرگداشت حکیم فردوسی و پرداختن به شاهنامه برگزار شده بود. الان قرار هست که صحبت های آقای امید باشا رو بشنویم، رایزن فرهنگی ترکیه در ایران. در مورد شاهنامه صحبت میکنن و فکر میکنم که شنیدنش خیلی شیرین باشه، اینکه در اون حوزه حالا عثمانی قدیم و ترکیه امروزی که ما پیوندهای خیلی عمیقی هم داریم با این ناحیه، یعنی ناحیه ایران عثمانی، علی رغم اون شاید زوایایی که در اثار گوناگون تاریخی با دولت‌های عثمانی داشتیم، اما این خودش نشانه یک نوعی از ارتباط هست دیگه. بنابراین دعوت میکنم که این بخش رو بشنوید، باز میگردیم بیشتر با شما هم کلام خواهم شد.
شاهنامه کتابی است که نام محترمی داره، ولی متاسفانه کم سراغش رفتن. 2 بار من شاهنامه رو چاپ کردم، برای این جلسه دوباره اون داشته های خودم رو بررسی کردم، زیر رو کردم. اینکه سعدی که استاد سخن هست، اینکه در شاهنامه ها آوردند رستم و رویین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان خلق که از بسی ملک از دنیا یادگار. سعدی خیلی شاهنامه رو کوچک، یعنی در 1-2 بیت شاهنامه رو خلاصه کرده و بیان کرده، و دیگران هم همینطور. و در ایران هم من متوجه شدم 2 تا شاهنامه تصحیح شده شاهنامه رو اگر برابر هم قرار بدید، تقریبا هیچ جا اینها موافق با هم نیستن. در 1 نسخه یه جور دیگه هست، 1 نسخه نوع دیگری. من میخوام پیشنهاد کنم که در شاهنامه لغاتی هست که برای خیلی ها مفهوم نیست. من بعضی از اونها رو یادداشت های کوچیکی هست اینجا براتون بعضی ها رو میخونم. و این شاهنامه باید به یک نحو جدیدی مثل دیوان حافظ یا کلیات سعدی چاپ مجدد بشه. حالا عنایت بکنید به این لغت‌های عباد.